ویژه برنامه های نوروزی رو از رادیو فردا پی میگیریم. 7:42.05 به سال تحویل مونده، سال نو. در ادامه برنامه امیر جان میگیم که نگاهی داریم به
ما همش داریم امروز صحبت میکنیم از بهار و نوروز و نمیدونم سال تحویل و اینها، اما اصلا میدونیم که نوروز تاریخش چیه، از کجا شروع شده، چطور اومده؟ شما چقدر اطلاع دارید؟
واقعا اینو بارها گفتن ولی هر بار هم شنیدنش لازمه و واجبه. واقعا هر عید نوروزی نگاه یادم داشته باشه به تاریخچه نوروز.
دقیقا به همین منظورم یکی از همکاران ما مانیا منصور یک گزارشی تهیه کرده در همین مورد و نگاهی داره به تاریخچه نوروز و چگونگی شکل‌گیری این سنت‌های نوروزی از آغاز تا کنون که با هم دیگه میشنم.
گوش میکنیم.
میگویند تاریخ پیدایش عید نوروز به جمشید پادشاه ایران باز می‌گردد. در زمان هخامنشیان و ساسانیان عید نوروز در دربار پادشاهان و در خانه‌های مردم هرچه باشکوه تر برگزار می‌شده است و تا به امروز نیز ادامه دارد. نوروز نمادی از نیاز به تولدی دوباره، پاک شدن از آلودگی‌ها و شروع یک زندگی نو همراه با زنده شدن مجدد طبیعت در آیین زرتشت و ایران باستان بوده است. ماه فروردین از نام فروهر و یا فروشی می آید و آن را عید اموات می نامیدند، زیرا نو شدن دنیا به نوعی یادآور رستاخیز و ملاقات مردگان با زندگان بوده است. رسم قاشق زنی از همین اعتقاد قدیمی سرچشمه می گیرد. ارواح نیک در حالی که روی خود را پوشاندند به پشت در خانه ها آمده و مردم به رسم یاد بود غذا و یا هدیه‌ای به آنها می دادند. تمیز کردن خانه ها و روشن کردن چراغ ها نیز برای خوشنودی فروهرها بوده است و از این اعتقاد تا کنون به جا مانده است. اما خانم شکوه میرزادگی فعال میراث فرهنگی در این مورد میگوید
مدارک یا حتی افسانه هایی که وجود داره در ارتباط با نوروز هیچ کدوم نشون نمیده که تاریخ و زمان مشخصی ما داشتیم. اونچه که هست از تاریخ، از زمانی که تاریخ نشون میده، هر سال نوروز جشن گرفته میشده و باز هم از همین نشونه ها معلوم میشه که در واقع جشن های نوروز یا اصلا عید نوروز از ابتدا از دل مردم جوشیده و شکل گرفته، یعنی چیزی نبوده که براشون تعیین بشه. در واقع در زمانها، یعنی حتی قبل از هخامنشیان، که هر کدوم از این مردم یه خدایی برای خودشونو داشتن و اعتقادات خاصی داشتن، اینها بیشتر به دلایل کشاورزی و به دلایل ملموسی دور هم جمع می‌شدن و آغاز بهار رو جشن می‌گرفتن. این اصرار این مردمان بوده که برای گسترده شدن این جشن‌ها و برای برگزاری هر سالش، چون همطور که می‌دونین ما در آغاز پاییز هم عیدی داشتیم به نام عید مهرگان، یعنی اون هم همینقدر بزرگ بود. این جشن‌ها رو در واقع مردم گردن دولت‌ها و حکومت‌ها گذاشتن به شکلی که اونها پذیرا شدن و به مرور اینها جشن‌های رسمی شناخته شدن.
ایرانیان باستان برای استقبال از بهار یک ماه مانده به فروردین بر روی خش و یا سنگ سبزه می کاشتند. ششم فروردین بنا به نظر موبدان زرتشتی روز تولد زرتشت بوده است. در این روز مردم به یکدیگر آب می پاشیدند و دلیل آن پاکیزه و منزه کردن خیشتن خیش بوده است. ایرانیان باستان روز اول فروردین خانچه‌ای پهن می‌کردند و چیزهای نمادین بر سر سفره می‌گذاشتند. سبزه نماد سرسبزی آبادانی، سیب نماد زایش و میوه بهشتی، سمنو که از جوانه گندم گرفته می‌شود نماد رویش و برکت، سنجد که بوی آن محرک عشق و دلباختگی است نماد مهرورزی، سکه نماد برکت و ثروت، آینه و شمع نشانه نور و روشنایی و شفافیت و پاکی، تخم مرغ نماد نطفه، باروری و زایش، اسپند نماد دوری از چشم زخم حسود و ماهی قرمز نشانه شگون و خوشبختی است و این رسوم هزاران سال است که ادامه دارد.
باز آمدن تو باز دیدن دارد، سرسبزی لبریز تو چیدن دارد، با این همه درد کهنه نوروز هنوز آواز تو از دلم شنیدن دارد.
ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا رو میشنوید و با شما خواهیم بود همچنان تا ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تهران و تا بعد از لحظه تحویل سال هم با شما هستیم. یک ترانه خاطر انگیز بشنویم، ترانه سمنو.
یکی از اون هفت تا سینه که دور سفره میچینه، یکی از هفت سینه سمنو. سمنو آی سمنو مال هفتین، سمنو مال پای هفتین، سمنو
پنجزار سمنو بده به من، بی خودی اینقدر داد نزد، این کمه بازم بده، کم فروشی خیلی بده.
آقا دادی تو پنج زار، سر به سرم خیلی نزار، آقا جونم بدت نیاد، ته دادم خیلی.
خب این هم ترانه خاطر انگیز سمنو بود با صدای محمد منتشری. خب حمید جان، من فکر میکنم بد نیست که حالا که صحبت از نوروز هست و اینا، این شانس رو هم بدیم به شنونده های رادیو فردا که خاطراتشون رو یا تبریک های نوروزیشون رو با شنوندگان دیگه در سراسر دنیا در میون بگذارن. موافقی؟
بله حتما، و آرزوهاشون و مهمترین آرزوشون رو برای سال نو میتونن با بقیه شنونده ها در میون بذارن.
آره این هم هستش، معمولا سر سفره هفت سین همه یک آرزویی میکنن یا یه قرارهایی میذارن با خودشون که توی سال 49 مثلا، حالا مثلا ما اون موقع بچه که بودیم قرار میذاشتیم به خودمون که سال جدید درس خونتر بشیم و یه خورده بیشتر به درس و اینا برسیم، ولی خب معمولا هم
هیچ وقت هم نمیشد
عملی نمیشد. به هر حال شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو شما بگید. هم
بله، شمارش هست 20042021112413، 20042021112413.
و اگر هم خواستید برامون اسمس بفرستید یا پیامک بفرستید، این شماره اسمس گیر یا پیامک گیر ماست 0420-603-87-41-50. تکرار میکنم 0420-603-87-41-50. و اگر میونتون با اینترنت و تکنولوژی و کامپیوتر اینها هم خوب هست، یه راه خیلی ساده که چند خط بر ما ایمیل بفرستید هستش، یعنی ارسال ایمیل هست به این نشانی info@radiofarda.com. خب
و در ادامه برنامه، حالا که شماره تلفن رو گفتیم و صحبت از پیام و پیامگیر و اینها شد، چه بهتر که پیام ها و آرزوهای چند تا از شنونده های گرامی رو که به خودشون زحمت دادن به ما تلفن کردن، پیغام گذاشتن روی پیامگیر، اینها رو گوش بکنیم.
حتما با هم میشنویم.
تنها آرزومون داشتن یه سرپناه، کمک دولت که متاسفانه هیچ کمکی نمیکنه. ممنون.
من آرزو میکنم انشالله سال خوب و پربرکتی داشته باشیم تو سلامتی، و انشالله من آرزو اینه که میلیونر بشم. اول سلامتی، بعدش میلیونر بشم. از دبی زنگ میزنم مجید. مرسی.
با عرض سلام و تبریک سال نو به همه هموطنان عزیزم، من آرزوم اینه که انشالله در سال 88 از زیر دین مردم بیام بیرون، دینی که ناخواسته زیرش رفتم، و از خدا خواهانم که انشالله جمعی افرادی که مغروزن از زیر دین، جمعی کسانی که تلف دارن بیام بیرون. با شادی برای همه هموطنان التماس دعا.
سلام، بزرگترین آرزوی من در سال 88 اینه که از منزلاب احتیاط که توش قرار شدم نجات پیدا کنم، از منزلاب احتیاط که هم دردام توش افتیدن نجات پیدا کنم، از تمام اونا که مثل من این درد دارن تحمل میکنن، از زندگی عقب افتیدن، همه زندگیشون تو خواب و خماری در سر میشه، واقعا نجات پیدا کنم. از خدا میخوام این آرزوی منو برآورده کنه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
پیام های چند تن از شنوندگان گرامی رادیو فردا بود. امیر جان، بعضی از این پیام ها خیلی هم غمگین بود و شاید با نوروز اونچنان مناسبتی نداشته باشه، ولی به هر حال پیام هایی است که دوستان گرامی فرستادن، و همه شما دوستان میتونید تماس بگیرید و آرزوها و پیام هایتون رو به پیامگیر تلفنی رادیو فردا بسپرید.
البته بعدم نیست که تو همین به هر حال روزی که منتظر رسیدن سال نو هستیم، حالا برای همین یک روز هم که شده به چیزای خوب فکر کنیم، فکر کنیم، از خاطرات بدمون حالا تا میتونیم صحبت نکنیم، فکر میکنم بهتر است اینجوری به استقبال.
بله همینطوره، میگه ایام بهار آمد پژمرده چرا باشم. بهتره که دقیقا با خوشی و خوشبینی نگاه بکنیم، و چنین هم خواهد شد
حتما. خب فکر میکنم بد نیست بریم به سراغ همکارمون،
ترانه بشنویم و بعد میریم استرالیا.
ترانه آمد بهار، درسته؟
بله.
بسیار آمد بهار.
بیا که دلهامونو به کینه خالی کنیم، تغییر زندگیمونو به رنگ شادی کنیم.
بیا که دلهامونو به کینه خالی کنیم، تغییر زندگیمونو به رنگ شادی کنیم.
بیا
توصیه شوهر ماست، همه جا سمت سبت سبت سبتی دنیا مال ماست.
آسمون مثل آینه، زمین پر از سپیدار، هر از سوای رو درم خبر میدن تو دسته ها.
بله، ترانه اومد بهار بود، ترانه بسیار شادی با صدای شهرام شب‌پره. خب
بله امین جان، شما الان که در خارج از کشور هستید هفت‌سین می‌چینی؟
دقیقاً اتفاقا من هفت‌سینمو دیشب چیدم. دیشب من ساعت 11 شب رسیدم خونه، به علاوه اینکه بخوابم یکی دو ساعتی که بتونم ساعت 3 صبح بازم بیام.
بله الان اینجا ساعت 5:19 دقیقه صبحه.
دقیقاً و به هر حال آره من هفت‌سینم رو هم چیدم، ولی حالا
تکمیله؟
از اینا تکمیله جز سمنو، بقیه‌اش تکمیل.
بله به جز سمنو که اینجا واقعا مشکله.
خب همین جا فکر می‌کنم بد نیست بریم سراغ همکارمون جمشید عدیلی که گفتگوی داشته با استاد جلال زلفنون و آرش زنگنه و طی این مصاحبه یک سازی رو هم مثل که معرفی می‌کنم به اسم چغانه و اجرای بسیار شادی هم می‌شنویم از ستار.
بله و بعدش هم مصاحبه‌ای کرده همکارمون جمشید عدیلی با سهیل زلفنون، پسر استاد زلفنون که او هم نوازنده تاره و آهنگساز و خواننده در آن سوی دنیا در استرالیا.
پس میشنویم.
با سپاس فراوان از همکاران ارجمند که شنوندگان رادیو فردا رو در سراسر جهان به استرالیا در نیمکره جنوبی دعوت کردید. اینجا هم از مدت‌ها پیش در جمع ایرانیان به خوبی میتونستیم حال و هوای عید رو احساس بکنیم. آنچه جالب توجه بود در این روزهای نوروزی نوای چنگ و چغانه و شعر مولانا بود که در آسمان سیدنی تنین افکن شد. استاد زلفنون و هنرمندان گروه ایشون جشن‌های نوروزی ایرانیان مقیم استرالیا رو پررونق‌تر کردند. در خدمت استاد زلفنون و همکاران هنرمند گروه ایشون هستیم و پای سفره هفت سین.
عرض که ما خیلی خوشحال هستیم که این مورد پیش آمده با همت رادیو فردا که بتونیم با هموطنان عزیزمون در گوشه و کنار دنیا در ارتباط باشیم. عید نوروز رو که یادگار نیاکان ماست و بسیار ارزنده، به هموطنان عزیز تبریک میگیم و این رو به فال نیک میگیریم که دیدار ما در استرالیا مصادف شده است با این ایام خجسته و شاد و آرزوی شادی داریم برای همه هموطنان عزیز. انشاءالله که همیشه سلامت و موفق باشن.
استاد ذوالفنون، شما نوجوان بودید که کار آموزش موسیقی رو آغاز کردید و شاگرد بسیار سایی و زرنگی هم بودید. داستان اون پیشی گرفتن از درس استاد رو برای ما تعریف بکنید.
اصلا که یک خاطره از چه سره مستخان معروفی که پیششون کار میکردم، اینا درس ها رو من جلو جلو میرفتم، ایشون یک درس من دادن، من سه تا درس جلو تا میرفتم درس رو زدم و اینا، ایشون گفتن که خیلی خوب بود، آفرین، تشویق کردن اینها در هنرستان. بعد گفتم که من بوزنمارش هم زدم، کتاب بود دیگه. گفت بوزنمارش چی عزیزم؟ گفتم اینجا نوشته بوزن. گفت نزد، به وزن مارشه. آخه اونم یه چیز درست بالا نمیشون، به وزن مارش اسم آهی نمیشه که ما دارم که بوزن مارش.
همونطور که خدمتتون عرض کردم، دیگر دوستان هنرمند مام اینجا حضور دارن. آقای آرش زنگینه، آرش کارشناس هنرهای زیبا از دانشکده هنرهای دانشگاه علم و فرهنگ تهران هست، نوازنده هست، محقق، مدرس ریتم در موسیقی ایرانی و سازهای کوبه‌ای هست. اولین اثر خودش رو به نام مشتاق و پریشان همراه با برادر هنرمندش بیژن زنگینه در 19 سالگی منتشر کرده. اینطوره؟
بله بله. تبریک عرض میکنم این سال نوع نوروزی باستانی ایران و به همه هموطنانم در سراسر دنیا.
داستان رقص بسمل چی هست؟
رقص بسمل یک آلبومی هستش که در سال 2000 در هند دهلی نو به همراه خواننده بزرگ و عارف پاکستانی خانم عابد پروین ضبط شد. کارگردان و کامپوزر این آلبوم آقای مظفر علی خان بودن. این سی دی در صوفی میوزیک در سراسر دنیا با عنوان سی دی طلایی سال شناخته شد. تلفیقی بود از اشعار امیر خسرو دهلوی و حضرت مولانا.
بله.
که در ادامش آلبوم تصویری، یعنی به صورت دی وی دی بود که مولانا در سرزمین امیر خسرو به تصویر کشیدن ایشون. بنده در این کار نقش طراحی ریتم‌های ایرانی و نوازندگی دف و چغانه و ضرب زورخونه را داشتم.
صحبت از چغانه کردید، برای شنوندگان عزیز ما شاید این ساز ناشناخته باشه، آرش براتون توضیح میده. آقای زنگینه، ممکنه صدای اون رو شنوندگان ما بشنوند؟
از 4 تا صدای اصلی تشکیل شده.
بله.
این 4 تا صدا هستش که ترکیبی از فضاهای موسیقی نوین ایرانی را تداعی میکنه. سازی بوده در دوره‌های بسیار قدیم، در دوره ساسانیان که باربود و اینها به قول معروف موزیسین اون دوره بودن.
بله.
استفاده میکردن به نام چغانه. این ساز تقریبا چنین صدایی داشته با یک تفاوت‌هایی که در مدتی به فراموشی سپرده میشه و در دوره حافظ و مولانا خیلی در اشعارشون از این ساز اسم بردن،
چنگ و چغانه.
چنگ و چغانه. بله. که این ساز گویا ساز بسیار عرفانی هم بوده، اما متاسفانه به فراموشی سپرده شده بود که با همت چندی از دوستان، آقای فربود یداللهی در تهران، سعی کردیم که این ساز رو دوباره احیا کنیم. یه 2-3 سالی هستش که دوباره مجدداً تلاش کردیم به فضای موسیقی کلاسیک ایرانی وارد بشه.
وقت اون رسیده که از استاد ذوالفنون خواهش بکنیم به مناسبت این دقایق شاد که در انتظار تحویل سال نو هستیم، قطعه‌ای با ستار بنوازند و شما هم با چغانه ایشون رو همراهی بکنید.
کمال میل خیلی هم به جا هست. یک قطعه بنده ساختم که چند سال، البته منتها با حالا به مناسبت نیست که اجرا کنیم. عنوان این قطعه سوار هست، چون یک تحرکی درش هست که به اسب سواری و چارنل اسب شبیه هست. از اون نظر اسمشو سوار گذاشت.
Thank you.
بسیار قطعه زیبایی. سپاسگزاریم از استاد زلفنون و آقای زنگنه. و اما دیگر میهمان ما سهیل زلفنون که از 9 سالگی به آموزش ستار نزد پدرش پرداخته، دانش آموخته هنرستان موسیقی دانشگاه تهران هست، از 21 سالگی به آمریکا مهاجرت کرده. تا کنون سهیل چند برنامه گروهی تا اونجایی که من میدونم و انفرادی در سالن‌های بزرگ موسیقی جهان داشته. سهیل در فن آهنگسازی هم موفقه و در حال حاضر به تحقیقات خودش در زمینه موسیقی محلی و سنتی ادامه میده. سال نو رو به شما هم پیشاپیش تهنیت میگیم، امیدواریم که همیشه موفق باشی.
خیلی ممنون، تشکر. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیز و پیشاپیش عید باستانی نوروز و خدمت هموطنان عزیز در سرتاسر دنیا تبریک عرض میکنم. امیدوارم خیلی سال بهتری از سال قبل برای همه عزیزان، نه تنها مردم هموطنان عزیز ما، بلکه اوضاع بهتری در دنیا رو برای همه مردم جهان آرزو میکنم.
دوستان عزیز، سهیل علاوه بر نواختن تار از صدای خوشی هم برخوردار هست. سهیل عزیز، برامون ترانه ای میخونی؟
خواهش میکنم. قطعه هست از ساختهای خودم، آهوی صحرا، شعر از مولانا که اجرا میکنم.
خیلی متشکریم و آقای زنگنه هم با چوانه شما رو همراهی میکنن و ما هم از سیدنی استرالیا با شنوندگان عزیزمون خداحافظی میکنیم و سال نو رو یک بار دیگر پیشاپیش تهنیت میکنیم.
موسیقی زیبای استاد جلال زلفنون و پسر او سهیل زلفنون از استرالیا و جمشید عدیلی تهیه کرده بود و بکتاش عزیز هم با خبرها وارد استودیو شده. تازه ترین خبرها رو میشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک پیام بی سابقه ویدیویی به ایران سرآغازی جدید در روابط دیپلماتیک میان دو کشور را پیشنهاد کرده است. باراک اوباما در پیامی که همزمان با نوروز فرستاده شده است میگوید دولت آمریکا اینک به سیاستی پایبند است که کلیه مسائل موجود را رسیدگی و مناسبات سازنده را پیگیری می کند. باراک اوباما در این پیام افزوده است این روند با تهدید پیش نخواهد رفت و بر مناسباتی که بر پایه درستی و احترام متقابل استوار است دنبال خواهد شد. ایران حق وتو برای 5 عضو دائم شورای امنیت را ناعادلانه خوانده و خواهان لغو این امتیاز شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این دیدگاه تهران در جریان نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل درباره اصلاح شورای امنیت که به بحث حق وتو اختصاص داشت، مطرح شده است. آمریکا، انگلستان، فرانسه، روسیه و چین که از حق وتو در شورای امنیت برخوردارند، بر حفظ این امتیاز اصرار می‌ورزند. بحث اصلاح شورای امنیت بیش از 15 سال است که در سازمان ملل پیگیری می‌شود. رهبران اتحادیه اروپا می‌گویند اقدامات کافی برای مبارزه با رکود اقتصادی را انجام می‌دهند و درخواست ایالات متحده برای افزایش هزینه محرک‌های اقتصادی را رد کردند. رهبران اتحادیه اروپا دیروز در نشستی در بروکسل گفتند که همچنان منتظر مشاهده نتایج برنامه نجات اقتصادی 400 میلیارد یورویی خود هستند. ایالات متحده این هفته اعلام کرد برای شتاب بخشیدن به بهبود اقتصادی 1,200,000,000,000 وارد اقتصاد آمریکا می‌کند. رهبران اتحادیه اروپا قرار است در نشست امروز خود پیشنهادی را بررسی کنند که بر پایه آن بودجه نجات برای آن دسته از کشورهای عضو که با دشواری روبرو شده‌اند دو برابر می‌شود و به 50,000,000,000 یورو حدود 68,000,000,000 بالغ خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از رأی مجلس نمایندگان آن کشور برای اخذ مالیات 90% از میلیون‌ها دلار پاداشی که به کارمندان شرکت‌های دریافت کننده کمک از دولت پرداخت می‌شود استقبال کرده است. باراک اوباما در بیانیه گفت که رأی روز پنجشنبه مجلس نمایندگان آمریکا انزجاری را بازتاب می‌دهد که بسیاری از مردم به درستی نسبت به شرکت بیمه آمریکا AIG احساس می‌کنند. این شرکت به برخی از مسئولان اجراییش 165 میلیون دلار پاداش پرداخت کرده است.
خب، خبرها را از بکتاش خمسه‌پور شنیدیم. ویژه برنامه نوروزی رو از رادیو فردا ادامه میدیم و در کنار شما هستیم تا ساعت
4 بعد از ظهر به وقت تهران، یعنی فکر میکنم 45 دقیقه یا یک ساعت بعد از تحویل سال در ایران با شما خواهیم بود کنار سفره‌های هفت سینتون. فعلا فکر میکنم یه ترانه بشنویم برمیگردیم. ترانه برو برو رو شنیدیم همینجان با صدای آرش، خواننده این روزها محبوب ایرانی.
ترانه‌ای که واقعا گل کرده بودم
بسیار موقع
خودش، واقعا همینجا تو این جمهوری چک توی پراگ، حالا غیر از دیسکوتک و اینها، البته اونجایی که ما نمیریم، اونایی که میرفتن تعریف میکردن که اونجاها پخش میشه، جای دیگه سوپرمارکت آدم میرفتن، مطب دندون پزشک رفته بودم، توی مطب دندون پزشک همین ترانه آرش پخش میشد و جالبه بدون اینکه اصلا معنی شعرش رو هم بفهمن، ولی اینقدر
به خاطر ریتمش علاقمند شده بودن. بله اتفاقا همکارمون جان خاکزاد که تهیه کننده همین برنامه‌های نوروزی رادیو فردا هم هستش و البته از دو سه هفته پیش همینطور فکر میکنم شبانه روزی واقعا همینطور داره کار میکنه برای اینکه این برنامه‌ها رو
لاغر شده
بسیار زیاد و الان هم توی تو اتاق فرمان هست و نگاه میکنه و لبخندی هم میزنه. به هر حال جان خاکزاد یه گفتگوی کرده با همین آرش خواننده ایرانی که با هم دیگه میشنویم این گفتگو رو.
نزدیک میشیم به تحویل سال نو، برای شنوندگان رادیو فردا برای اونها چه پیامی داری؟
میخواستم اول به همه شنوندگان رادیو فردا سال نو رو تبریک بگم و امیدوارم که الان در کنار دوستان خانواده باشم و هر جا هستن خوب و خوش باشن.
ترانه های تو شروع شد در اروپا به شهرت رسیدی، طوری شد که در اکثر کشورهای اروپایی که آدم به محلی میرفت که صدای موسیقی پخش میشد می دیدیم که لابلای این ترانه ها صدای آرش داره پخش میشه. در ایام نوروزی حتما تو در کنسرت های شرکت خواهی کرد. برای شنوندگانمون بگو کجا میری؟
والا الان که جای همه شنوندگان خالی، الان فیلیپین هستم و یه چند روز اینجا بودم و دارم پس فردا دارم میرم دبی که یه کنسرت دارم دبی 23 که امیدوارم که هرچی بتونم هموطنامم اونجا ببینم و واقعا کنسرت های دبی احساس خیلی خاصی برام من داره. خیلی نزدیک هستم به خود مردم خودمون، برای که خب برای من نزدیکترین جایی که بتونم برنامه اجرا بکنم به هموطنان عزیزم دبی هستش و همیشه یه احساس خیلی خاصیه کنسرت های دبی.
آرش، ترانه های تو که پخش میشه، مخصوصا آخرین ترانه تو که به زبان انگلیسیه، این سوال پیش میاد، فکر میکنم که شنوندگان ما هم این سوال براشون پیش اومده، چرا این ترانه آخر رو به زبان انگلیسی انتخاب کردی و اون خواننده که باد میخونه اون کیه، چیه؟ برای شنوندگان ما بگو.
بله، این ترانه آخر من برای اولین بار به زبان انگلیسی خوندم و با یه دختری هستش به نام ایسل از آذربایجان هستش که ما این ترانه رو درست کردیم برای یه مسابقه هستش که در ایران این مسابقه پخش نمیشه، ولی این بزرگترین مسابقه موزیکی دنیا هستش که میوفته 14 می که حدوداً 200-300 میلیون نفر این برنامه رو لایو نگاه میکنه.
فکر میکنم اگر اشتباه نکنم امسال در مسکوه.
بله، امسال در مسکوه است این مسابقه که برای که سال پیش روسیه این مسابقه رو بردی، خواننده روسی به نام دیما بیلان، و ما هم امسال با ایسل، یه دختر آذربایجانی هستش که من با ایسل هستم در کنار اون هستم که برای آذربایجانی مسابقه رو در این مسابقه شرکت میکنم.
چه برنامه‌های دیگه‌ای داری؟ آلبوم تازه‌ای در دست تهیه داری؟
والا این مسابقه همونجوری که بهتون گفتم واقعا الان اصلا توی دنیای دیگه اومدم، خیلی وقتم رو گرفته و الان اصلا 3-4 ماهی که همش داریم تمرین برای شوی که این شوی زنده داریم، تمرین این شوی زنده رو میکنیم و تمرین صدا، تمرین شو و میریم این ور اون ور پروموت میکنیم این آهنگو و خلاصه یه ذره کنسرت هامونو خودمون کنسل کردیم، خیلی از کنسرت ها رو که بتونیم برای این برنامه بتونیم همه قدرتمون رو بذاریم که بتونیم یه شوی خوبی برای مردم اجرا بکنیم.
حتما در آینده باز هم شاهد این خواهیم بود که ترانه های به زبان فارسی اجرا خواهی کرد، درسته؟
بله، ما که همش به زبان فارسی ترانه هامون رو اجرا کردیم و اولین بارم هست، اینم فقط به خاطر این مسابقه بود که راحت تر بود به زبان انگلیسی و خب برای منم یه ذره سخت تر بود، برای که همه احساساتی که آدم به زبان خودش میخونه خب یه جور دیگه هستش، ولی خب همه چی با تمرین حل میشه و خلاصه داریم زحمت خودم میکشم ببینیم حالا.
خب از اون برم مخاطبات همونطور که گفتی میلیون ها شنونده خواهد بود که این برنامه رو تماشا خواهند کرد و اینه که خب به زبان انگلیسی خب ترجیح دادی که این ترانه رو بخونی، ولی اینو من میتونم که با اطمینان بگم تو زبان فارسی رو وارد کردی به اکثر دیسکوهای کشورهای جهان و کشورهای اروپایی، همین در شهر پراگ جوانها کردی.
من کار اونجوری نکردم و همیشه هم گفتم و اینم واقعا به این حرفم اطمینان دارم که من به نظر من خیلی ما خواننده‌های خوب داریم در ایران و خیلی خواننده از منم بهتر هستن و امیدوارم که بتونن این خواننده‌های بسیار خوبی که داریم که تعداد کمی هم نیستن زیادن بتونن این شانس رو بگیرن که ما همه در کنار هم مثل یه ارتش بریم جلو و موزیکمون همه با هم دیگه در کنار هم ببریم بالا.
چه ارتش خوبی، ارتشی از موسیقی، ارتشی از ترانه.
بله و من هم هدف من همیشه با موزیکم هدف تنها هدفی که داشتم موزیک من این بوده که بتونم حتی اگه تونستم 5 دقیقه یکی رو خوشحال کنم یه روزی. مثلا همه ما روزای بد داریم و دوستم با ترانه ها فقط به مردم شادی بدم، انرژی مثبت بدم و فقط همیشه هدف من این بوده و امیدوارم که تونستم تا یه حد این کارو انجام بدم.
آرش سپاسگزارم که با رادیو فردا گفتگو کردی. پیام خاصی برای شنونده های رادیو فردا داری؟ شنونده هایی که ترانه های تو هم از رادیو فردا میشنوند.
والا امیدوارم همونجوری که گفتم بتونم واقعا نزدیک کسایی که فنای من هستن باشم و خب الان یه ذره سخته برای من. آرزوی بزرگم بود که بتونم در کنار همه هموطنام برنامه بذارم و خب هر چی باشه هر جای دنیا اگه من طرفدار داشته باشم، ولی خب اون طرفدارای که از ایران هستن یه چیز دیگه هم برای من و امیدوارم که بتونم همه تون رو ببینم و امیدوارم که یک سال بسیار عالی داشته باشید.
بر شاخه ای بهار را می نشانیم، ما عطر بهار را می پیماییم، ما بهار را می شنویم و خزان مخفی در رگهای آبی من را هجا می کنیم، خزانی که روزی ناگزیر کلمه ای خواهد. با این سروده از احمد رضا احمدی می رسیم به بخش بعدی این ویژه برنامه نوروزی. حمید جان چی هست بخش بعدی؟
در ادامه ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا ببینیم که نوروز در میان زرتشتیان چگونه برگزار میشه که اصلا ریشه در اونجا داره و سوره‌هاش برمیگرده به اونجا. این مطلب رو حسین آریان همکارمون تهیه کرد. بسیار.
در میان ایرانیان زرتشتیان پاسدار منضبط آداب کهنن، از جمله اینکه در آخرین سال کهنه زرتشتیان و پس از فراغت از نظافت خانه به شستشوی خود می پردازند. جامه های کهن را از تن بیرون می کنند و در صورت امکان لباس های نو می پوشند، وگرنه همون لباس را شستشو می دهند و خود را با وضع مرتب برای استقبال از سال نو آماده می کنند. به عقیده زرتشتیان، فروهر گذشتگان در روزهای سال نو برای دیدار خانواده و خیشاوند به خانه های خود برمی گردند و اگر اهل خانه به پاکی درون و برون آراسته باشند خوشنود می گردند و از درگاه اهورامزدا برای آن خانواده خیر و تندرستی مسئلت می نمایند. زرتشتیان برای انجام تشریفات جشن سفره هفت سین می گسترند و در وسط سفره هفت رقم میوه، چه تازه چه خشک شده، می گذارند. آنها هفت سین را به شماره امشا سپندان بر سر سفره قرار می دهند تا آنکه نماینده صفات اهورامزدا باشند. زرتشتیان پس از دید و بازدید خیشاوندان نزدیک به پرستشگاه می روند و با انداختن پول در صندوق خیریه همگانی وظیفه وجدانی خود را به جای می آورند.
خب، نگاهی بود به برگزاری مراسم نوروز در میان زرتشتیان از همکارمون حسین آریان. جالبه همین جان، حسین آریان همکارمون معمولا گزارش‌های خیلی جدی مسائل نظامی و اینها رو تهیه می‌کنه، تحلیلگر مسائل نظامی است، ولی خب
بله، ولی خب این حسین آریان ما همه فن فریفه.
بله
و بله، به مسائل اینجور چیزها و ایران داستان اینها خیلی علاقه داره.
درسته. بسیار خوب، فکر می‌کنم که بعد نیست دوباره یه ترانه دیگه بشنویم به اسم بهار آمده با صدای صادق نوجوکی. که بیشتر صادق نوجوکی رو به عنوان آهنگساز می‌شناسن تا خواننده، ولی به هر حال بشنویم.
شاخه ی گل باش میام چیدنه،
وقتی بهار شد شتابون میام پیش تو مثل یه مجنون میام.
وای تو کجایی بهار اومده، چشمای نرگس خمار اومده، لحظه ی دیدار دلم شده قره ی قلبم که کجه خوده.
When the balloon moves falls in the light I'm gonna wish to
گفتم دلم جون گرفت، هر چی که سخت بود چه آسون گرفت.
از تو که گفتم گل از گل شکفت، هر گلی با گل فقط از تو گفت.
ای تو کجایی بهار اومده، چشمای نرگس خمار اومده، لحظه ی دیدار دلم شده قره ی قلبم که کجه خوده.
I'm not your lover.
ترانه بود به اسم بهار آمده با صدای صادق نوجوکی. البته گویا این ترانه رو نوروز رو به زبان‌های مختلف خونده بود.
بله ولی بعضی از این زبان‌ها رو که من اصلا نفهمیدم چه زبونی هست.
حالا من جز فارسیش و انگلیسیش تا حدودی بقیه‌اش رو دیگه چیزی متوجه
نشدم. اردو این چیزها مثلا زرگری
احتمالاً ان شاء الله که به زبان‌های دیگه هم بوده باشه.
خب صحبت اردو شد، چطوره بریم به اون طرف، بریم طرف هند. جشن نخستین روز بهار یا همون نوروز خودمون در کشور هند هم جشن گرفته میشه
در میان پارسیان هند یا زرتشتیان هند که بیش از 1000 سال هست که این سنت ایرانی رو به هندوستان منتقل کردن و تا همین امروز همون رو حفظ کردن. همکارمون محمد رضا کاظمی در همین باره یه گزارشی تهیه کرده که فکر می‌کنم بد نیست بشنویم، گوش می‌کنیم.
دختران زرتشتی هند در ستایش زرتشت و آتش می‌خوانند. بیش از 1000 سال است که تنین نیایش زرتشتیان در هندوستان می‌پیچد. تاریخ دقیق مهاجرت بهدینان از ایران به این کشور روشن نیست، اما بنابر اسناد موجود احتمالاً این مهاجرت حدود 100 تا 200 سال پس از حمله اعراب به ایران صورت گرفته است. پس از فروپاشی حکومت ساسانی و تسلط اعراب مسلمان بر ایران، بسیاری از ایرانیان با گذشت زمان دین اسلام را پذیرفتند، اما اقلیتی که همچنان بر دین باستانی خود پایدار ماندند و حاضر به پذیرش محدودیت‌های تحمیل شده از سوی مهاجمان نبودند، به هند مهاجرت کردند. برابر کتاب قصه سنجان، یکی از اسناد نادری که حکایت مهاجرت زرتشتیان به هند را بیان می‌کند و البته تردیدهایی درباره صحت و سقم بخشایی از آن وجود دارد، مهاجران پس از تحمل سختی‌های فراوان به هند رسیدند و از فرمانروای منطقه‌ای که در آن وارد شده بودند اجازه اسکان خواستند. فرمانروا درخواست آنها را اجابت کرد، البته شرط‌هایی نیز برای آنها قرار داد، از جمله اینکه زرتشتیان می بایست زبان مردم منطقه را بپذیرند و زنان آنها باید لباس محلی به تن می کردند. بدین ترتیب مهاجران ایرانی که امروزه در هند به نام پارسی شناخته می شوند خود را با وطن جدید وفق دادند. ارزان سام وادیا یکی از زرتشتیان شهر ممبئی می گوید
Over the years, the Parsis accepted a lot of the customs of India.
پارسیان در طول سالها بسیاری از آداب مردم هند را پذیرفتند. بدین ترتیب بسیاری از آداب قدیمی ایرانی ناپدید شدند. غذا و لباس پارسیان امروز شبیه غذا و لباس مردم هنده. تنها تشابهی که میان زرتشتیان هند و ایران وجود داره برخی رسوم مذهبی و دعاهاست. چرا که این دعاها همگی از اوستا گرفته شده.
اما پذیرش فرهنگ و سنت‌های هندی باعث نشد تا یکی از مهمترین جشن‌های ایرانیان یعنی نوروز به فراموشی سپرده شود و پارسیان هند هر سال نخستین روز فروردین را با نام نوروز جشن می‌گیرند.
The Parsis in India celebrate Nowruz in pretty much a similar manner that they celebrate in Iran, like you know.
پارسیان هند نوروز رو تقریبا مثل ایرانیا جشن میگیرن. ما هم مثل ایرانیا سفره ای رو به نام هفت‌سین پهن میکنیم. تو این سفره سبزی گندم یا عدس که نماد تولدی دوباره، زندگی نو و آغاز بهاره وجود داره. سمنو و میوه خشک هم یکی دیگه از عناصر سفره است. ما همچنین شراب و شیر بر سر سفره هفت‌سین میذاریم. عسل و یا شیره هم بر سر این سفره گذاشته میشه. سرکه به عنوان نماد طول عمر و سیر به عنوان نماد سلامتی نیز در سفره نوروز پارسیان دیده میشه.
گرچه پارسیان هند در این بین زبان فارسی را تقریبا به طور کامل فراموش کردند و بسیاری از عناصر سفره نوروزیشان در زبان هندی با سین آغاز نمی شود، اما آنها همچنان سنت دیرینه ی گذشتگان خود را حفظ کردند. ارزان ساموادیا از دیگر آیین جشن نوروزی می گوید.
This whole table is laid out in the morning and then the people meet.
سفره هفت‌سین در طول تمام روز اول بهار تو خونه پهن میمونه. مادر یا مادر بزرگ خانواده آینه ای رو بر میداره و روبروی تک تک اعضای خانواده میگیره و همه در آینه لبخند میزنن. این کار نماد اقبال، نماد اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک، یعنی همون اصول دین زرتشتیه.
پارسیان هند صبح نخستین روز فروردین به همراه اقوام و آشنایان به آتشکده می روند و پس از نیایش در منزل به جشن و پایکوبی می پردازند. اما با گذشت زمان بسیاری از آداب ایرانیان قدیم در میان پارسیان هند به فراموشی سپرده شده است. آنگونه که ارزان می گوید پارسیان هند تنها یک روز را به عنوان نوروز جشن می گیرند. بدین ترتیب مراسم چهارشنبه سوری و سیزده به در که تا به امروز هم یکی از عناصر مهم جشن سال نو به شمار می آید در میان پارسیان هند جایگاهی ندارد.
For a very very long time, Nowruz used to be a national holiday.
نوروز مدت‌ها در بخش بزرگی از هندوستان یک تعطیل رسمی بود، ولی در دوران معاصر که جمعیت پارسیان هند در حال کاهشه، دیگه چنین چیزی نیست.
It's not anymore a national holiday.
بنابر آمار منتشر شده از سوی یونسکو، جمعیت پارسیان هندوستان حدود 70,000 نفر است، اما پایین بودن نرخ تولد یعنی تولد یک نفر در قبال مرگ 5 نفر سبب شده تا خطر انقراض این گروه را تهدید کند. اما اکنون بحث‌های فراوانی در جامعه پارسیان هند برای انجام اصلاحات در قوانین دینی در گرفته است، از جمله درباره امکان گرویدن افراد جدید به دین زرتشتی که تا به امروز از نظر پارسیان هندوستان غیر مجاز بوده، و یا زرتشتی قلمداد کردن کسانی که از مادر پارسی و پدر غیر پارسی متولد شدند. در صورت اجرای این اصلاحات میتوان امیدوار بود که سنت‌های دیرین ایرانیان همچون نوروز تا صدها سال دیگر در هندوستان پا بر جا بماند.
सच्चाई ने कि मन में भी मन में मारा मन में और मत
خب نوروز رو در بین زرتشتیان هند دیدیم، حالا راه دور نریم امیر جان، اینجا که گفتی هفت‌سین رو میچینی و کامل هم میچینی، خب ایران که بودی نوروز چیکار میکردی؟ ای دیدنی و شیرینی
آره دیگه، اونم که آره همه اینا بودش. و خب یه بدی که داشتیم بود که ما به یه سن خاصی مثلا رسیده بودیم دیگه، خود سن بالاتر که میرفت بعضی ایدی نمیدادن و این خودش خیلی
بعد ایدی هم بدی
تو. بله 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 خب دیگه به هر حال این خودش یه نقطه منفی بود در این مورد در موقعی دیدنی و اینها. شما چطور سبزی پلو با ماهی و اینا به راه هست؟
سبزی پلو با ماهی که خب ماهی سفید که یادش بخیر، ولی خب با ماهیایی که اینجا پیدا میشه شما حتما اون در خطه خودتون ماهی سفیده.
آره من خودم چون از شمال هستم بله اونجا که همیشه بودش و اینجا هیچ خبری نیست، ما مجبوریم عکس ماهی سفید رو سرچ کنیم توی گوگل و با همون عکساش خوش بگذرونیم. ولی به هر حال خب بعد نیست که یه ترانه نوروزی دیگه بشنویم با صدای ستار این بار به اسم عمو نوروز.
بله بعد میریم سراغ صمد آقا.
صمد آقا پرویز صیاد. خب بشنویم ترانه عمو نوروز رو با صدای ستار.
آدمو
بهار میرسه آی آدم ها، دیگه نکنین شادی کنی، روتونو به آزادی کنی، ما تو وا کن پسرو، سرتو بالا کن دخترو، همگی برین عاشق زنی، حالا دیگه بس دشمنی. یا ای امنورو برو ای غم امروز، الهی که ترامون مبارک باشه هر روز.
خب ترانه نوروزی قشنگی بود با صدای ستار.
بله
جان، در ادامه گفتم که میریم سراغ یک گفتگو با سمد آقا. سمد آقا، بله بله، خوب شد که خودش اگر اینجا بود الان چشم من ناصیب شده. حسین قویمی این مصاحبه رو انجام داده، درسته؟
درسته. حسین قویمی گفتگوی کرده با پرویز صیاد که به هر حال ایشون رو با اسم با کاراکتر یا شخصیت سمد آقا میشناسیم. میشنویم.
در این نخستین روز نوروز به منزل آقای پرویز صیاد زنگ میزنیم تا نوروز رو به ایشون تبریک بگیم. الو الو
الو، اونجا کجایه؟
اونجا کجایه؟ در واقع اونجا کجاست؟ من به شما زنگ زدم، شما از من میپرسید اونجا کجاست؟
آه اونجا، شما از کجا زنگ میزنین آقا؟
من از رادیو فردا زنگ میزنم.
رادیو فردا؟
بله قربون.
شما فردا رادیو این امروز چیکار میکنید؟
من امروز از رادیو فردا زنگ میزنم، در واقع این اسم رادیوی ماست.
آه اسم شماه؟
اسم من نیست، اسم رادیو.
خیر بده. آه ما عوضی گرفتیم آقا انگار شما را.
نه شما نگرفتین، من شماره شما را گرفتم.
آه حالا فرمایشتان را بفرمایید.
من از رادیو فردا زنگ میزنم و میخواستم با آقای صیاد صحبت کنم.
شما آقا عوضی گرفتی، اینجا ما همچین شخصی نداریم.
شما صمد هستین دیگه، مگه نه؟
صمد آقام.
بله صمد آقام.
شما خودتان کین آقا؟
اسم من حسین قویمی، از رادیو فردا زنگ میزنم.
ها رادیو فردا؟
بله.
پس امروز شما امروز رادیو نیستین؟ پس ما به شما عوضی زنگ زدیم آقا.
نه شما زنگ نزدین، من به شما زنگ زدم. اسم رادیو فرداست. امروز البته من به شما زنگ زدم. درسته.
ها حالا شما امرتون رو بفرمایین آقا.
شما ممکنه خودتون رو معرفی کنین اول از همه؟
آقا شما به ما خودتون تلفن زدین، ما خودمون رو معرفی بکنین. شما خودتان رو معرفی بکنی.
من که خودم رو معرفی کردم، اسم من حسین قویمیه، از رادیو فردا زنگ بزنم.
مویم سباد آقام، فرزند نن آقا، بچه ده والا. نه نه دروغ و سگه، سابق ما بچه علی آباد بالا بودیم، حالا دیگه بچه علی آباد فاینیم، علی آباد خیلی فاین. از وقتی ورشسازای شهری آمدن ده بالا رو از چنگ و والد حاکیات در آوردن، خبرشان برج سازیشان ها کردن این طرف ها، ما هم اسباب کشی کردیم آمدیم علی آباد خیلی فاین. نن آقا میگه شانس آوردیم ملک و مستقلات مدتی خورده توی سرش، ولی اگه همینجور یخاری برج سازا می آمدن طرف دهات فاین ها، ما دیگه از این فاین تر جا نداشتیم بریم، جزی که بریزیم توی دره همگی خواست خدا سقط بشیم بریم دنبال کارمان.
صمد آقا این حرفا دیگه داره خیلی غیر نوروزی میشه، حالا اگه ممکنه نوروز رو
غیر نوروزی میشه.
بله
بفرمایید. خب حالا چیکارش بکنیم؟
بهتره یک تبریک نوروزی بگین به شنوندگان رادیو فردا، حرفای نوروزی بزنین در این ساعت اولیه سال 88.
آه دیگه یادمون رفت ایام عیده. باشه حالا میگم. ما صمد آقا هم از جانب خودم که صمد آقا باشم، هم از جانب نن آقا که نن آقاست و گداعلی که گداعلیست، این عیده سعیده فرخنده و نوروز واسطانی را به ایرانی جماعت کل اجمعین تبریک گفته. ایشالله هر جا باشن سلامت و خوش و خرم باشن. اگرم دستشان میرسه حالی بدن به این کوچکترا و رعیتا و فقیر فقرا.
بله خیلی آرزوی خوبیه در اول سال نو، و امیدوارم که همطور که شما گفتین همه به فکر همدیگه باشن، در واقع همه به فکر همدیگه باشیم در آغاز سال نو. خب حالا صمد آقا، حال روز خودتون چطوره؟
کی؟ ما؟
بله
چی میگم آقا؟ حیف که ایام نوروز جایی گلگذاری نیست، ولی الله میگفتم دست به دلم نذار. فقط خدا خیرش بده این ارباب کیخسرو ما را، که از قدیم و ندیم رسم و رسوماتش این بوده که ایام عید حال بده به رعیت جماعت. راستش ایو هر سال سورسات شب عید ما را رو برانه می کرده، ما همچین دل خوشی از این نوروز هم نمی داشت. همین فریشه ها گدالی باز کفری شده بود، دادغال می کرد که این عید لامستب باز پیدا شد. خب راست می گه بنده خدا، آدمی زاده که نتانن رخت لباس نوتن بچه هاشون بکنن ایام نوروز واسطانی، یا نتانن یه شلو کباب سیر و مفصلی سر سفره بذارن شب عید. این دن آقا داره اشاره میکنه بگه بو سبزی فلو ماهی، سبزی فلو ماهی. خب حالا هرکی هرچی دوست داره، اگه هرکی هرچی دوست میداره نتانه شب عیدی بذاره سر سفره، خب دیگه عید نداره که بنده خدا.
سمد جون، سمد آقا ببخشین
آقا.
وقت بله سمد آقا، وقت زیادی نداریم. حالا شب عیدی چه آرزویی دارین به طور کلی؟
وقتتون تنگه؟
بله.
خدا گشادی بده. ما آرزویی نداریم والله، جزی که یه خدا شما این رادیوی فردایتان رو امروزی تر بکنین که ما بتونیم حرفتان رو بفهمیم. آقا
جانم،
حرف آخر بگم. باش، حرف آخر همونه که همون اول گفتم. اونایی که عید دارن اگه به اونایی که عید ندارن برسن، به ساعت شب عیدشان رو جور بکنن، خودشان بیشتر خوشخوشانشان میشه این ایام عیدی. شکونش هم بیشتره، خیلی خیلی بیشتر تر میشه شکونش.
خب بهتره دیگه. سمد آقا خداحافظی کنیم اینجا.
باشه خدا حافظتان کم نشه. ما خداحافظی میکنم، بازم عیدتان مبارک باشه، نوروز فرخنده‌تان هم فرخنده‌تر باشه. راستی تلفن شما دلار چنده؟
دلار مگه شما دلار داری؟
کی؟ ما؟
بله.
ما دلارم کوچی بود بنده خدا. یه آقای ایجا آزادش دلار تقلبی به هم زده، یه مشتش داده به ما و گدالی براش آب بکنیم. گفتیم که شما که اون طرف ها دست داری، بلکه تن بتانی این دلارها رو برای ما آب بکنی، سهم خودت هم برداری. ها قطعش کرده کن. عجب آدمی ها، خداحافظی هم نکرد.
مثل اینکه حرفای نوروزی ما با سمد آقا داشت به جاهای باریک میکشید. به هر حال میریم به سراغ بخش دیگه ای از برنامه نوروزی.
بله دیگه، صمد هم معامله دلار میکنه، اون هم دلار تقلبی. گفتگوی حسین قدیمی بود با پرویز صیاد، و همونطور که پرویز صیاد یا صمد گفت، به امید
صمد آقا،
صمد آقا به امید اون که همه هرچی دوست دارن بتونن سر سفرهشون بذارن.
بله، ما هم همین آرزو رو داریم برای همه شنوندهای رادیو فردا، جیب پرپول و البته سلامتی پایدار براشون آرزو داریم. یه ترانه بهاری دیگه بشنویم، این بار با صدای مارتیک، یک ترانه بسیار خاطر انگیز و قدیمی که مال فکر می‌کنم حداقل 10-12 سال پیش است و خیلی هم خاطره داریم ازش. بشنویم این ترانه بهاری رو.
چلچله تازه چلچله تازه مستون رو تمام کنه. عید دیروز من، عید امروز من، عید فردای من، نوروز زیبای من، جشن دیرین من، جشن شیرین من، جشن ایران من، نوروز زیبای من. گل بهاره، موقع دیدن یاره، دیگه این جان میمونم، یار من چشم انتظاره، دیگه این جان میمونم، یار من چشم انتظاره.
خب یک ترانه بهاری شنیدیم، من به اشتباه اعلام کردم از مارتیک هست ولی ظاهرا مارتیک نبود و خب واقعا من نمیدونم کی هستش. حالا به هر حال یه ترانه بهاری بود که ترانه شادی هم بود و شنیدیم. خب فکر میکنم بخش بعدی این ویژه برنامه نوروزی اختصاص داره به حسین فرهودی‌نیا و پیامی که برای هموطنان آذری زبان ما داره.
رئیس کانون وکلای آذربایجان هست حسین فرهودی. میرویم به خطه آذربایجان.
من به همه شنوندگان محترم رادیو فردا سلام عرض میکنم و حلول سال جدید رو، سال جدید و نوروز باستانی رو تبریک میگم به همشون. به عنوان یک ایرانی در اولویت اول و آذربایجان در اولویت دوم، سال جدید رو به همه شهروندان ایرانی، همشهریان محترم خودم در سراسر ایران و در اقصا نقاط جهان تبریک میگم. آرزو میکنم که سالی پر از موفقیت و شادی و تو هم با پیروزی داشته باشن انشاءالله. و فرصت را مقتنم می شوارم به همه وکلای ایران به عنوان مسئول کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی سال جدید رو تبریک می گم، به ویژه به وکلای محترم عضو کانون آذربایجان شرقی. آرزو می کنم که انشاءالله ملت ایران روزهای بهتر، شادتر و موفقیت‌تر داشته باشن انشاءالله و در سال آتی در مشکلات پیش و پیش آروی فائق آیند و ایامی خوش و شاد داشته باشند انشاءالله. انشاءالله که تازه ایل قبا مزجلن ایل تمام هموطن در من و مخصوصا آذربایجان سلارا و اولارا شید توچی دیگرند آنشالله یاختی بیر ایل اولا لارن هم بسینا تبیشر دیرم. آرزو دیرم که انشاءالله وفق اولسونلار و از حقوقلارنا گلن ایلده راحت‌تر یتشتنه و مشکلات آزالسن انشاءالله.
خب پیام نوروزی حسین فرهودی‌نیا بود، رئیس کانون وکلای آذربایجان. پیام نوروزی حسین فرهودی‌نیا برای ایرانی‌ها، همه ایرانی‌ها، و البته پیامی هم که ایشون در آخر گفتگوشون داشتن به زبان آذری. خب
در همون منطقه میمونیم، در آذربایجان بمونیم حالا که اینجا هستیم و ببینیم که نوروز در آذربایجان چه مراسمی داریم.
فکر میکنم با حسین آریان.
بله با حسین آریان.
بشنویم.
آذربایجانی ها به نوروز بسیار اهمیت میدن. آتش افروزی و گره گشایی از عناصر اصلی چهارشنبه سوری در تبریز است. آجیل چهارشنبه سوری و خشکبار از مهمترین عناصر سنتی این جشن در تبریز است. از دیگر ویژگی‌های مردم تبریز آن است که از بام خانه‌ها بر سر آبران آب می‌پاشند و این سنت از آداب کهن ایرانی است که در زمان ساسانیان معمول بوده و در جشن‌های نوروز به هم آب می‌پاشیدند. در گذشته در میدان ارک تبریز توپی بود مانند توپ مروارید تهران و شیراز که زنان و دختران برای حاجت خواهی بدان متوسل می شدند. آتش افروختن، فالگوش نشینی و کوزه شکستن از آداب چهارشنبه سوری در زنجان است. یکی دیگر از آداب زنجانی ها این است که از روزنه بخاری یا اجاق های خانه ها تنابی داخل اتاق می کنند و به وسیله آن تناب چیزی طلب می کنند و فال می گیرند. صاحب خانه موظف است چیزی به تناب ببندد و اگر پارنانی ببندد، کسی که تناب را بالا می کشد آن را نشانه برکت و نعمت خواهد دانست و اگر شیرینی باشد نشانه شیرین کامی و شادی است. مردم ایل خلالی به جشن چهارشنبه سوری اهمیت زیادی می دهند. جوانان به رقص چوبی مشغول می شوند و در هر ده یک نفر خود را به طرز عجیبی مانند حاجی فیروز می آراید و در رقص شرکت می کند. در این شب بهترین غذاها را می پزند و آتش بازی برپا می کنند.
شاخه های نرگس، عطر و گلاب و آینه، تنگ بلور و ماهی، نوروز را به خانه خاموش می برم. هرچند رنگین کمان لبخند در خانه نباشد، هرچند در طلوع بهاران در شهر یک ترانه نباشد.
خب برنامه ویژه نوروزی رو از رادیو فردا ادامه میدیم و همچنان ادامه داره تا ساعت 16 به وقت ایران 4 بعد از ظهر. در ادامه یک ترانه نوروزی دیگه میشنویم و بعد همکارانم بقیه برنامه رو بعد از اینکه خبرها رو شنیدید ادامه میدیم.
ترانه نوروزی رو میشنویم با صدای فریدون فرخزاد. ترانه نوروز ایران رو شنیدیم با صدای زنده‌یاد فریدون فرخزاد.
همین جا نفشی که ما دیگه خداحافظی بکنیم و بسپاریم دست بقیه همکارا که برنامه رو ادامه بدن.
حتما تا لحظه سال تحویل همچنان با شما خواهیم بود تا ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تهران با برنامه های رادیو فردا بمانیم.